بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما بینندگان شبکه جهانی ولایت، همراهان برنامه زمزم احکام. انشاءالله که حالتون خوب هست و فرصت همراهی با برنامه امروز ما رو دارید. خیلی ممنونیم که با این رسانه دینی همراه هستید و سوالهای شرعی و فقهیتون رو در موضوعات مختلف برای ما ارسال میکنید. فرصت خوبی در این برنامه فراهم هست تا همه بتونیم با استفاده از پاسخهای استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در پاسخ به سوالهایی که شما میفرستید بر اطلاعات و آگاهیمون از احکام نورانی شریعت مقدس اسلام بیفزاییم. در این فرصت هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. جناب وحیدپور خدمتون سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم که انشالله دلهاتون به نور ایمان و ولایت اهل بیت همیشه روشن و منور باشه
انشالله. خب در برنامه زمزم احکام هم سوالهای پیامکیتون رو ما پاسخ میگیم و هم تلفن‌هایی که به برنامه میشه سوالشون، سوال شما عزیزان همون لحظه نوشته میشه، یادداشت میشه و جناب استاد وحیدپور در کوتاه‌ترین فاصله ممکن پاسخ‌ها رو بیان میکنن. خیلی ممنون از عزیزانی که پای گیرنده‌هاشون نشستن و زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنن. میریم سراغ پیامک‌هاتون. خیلی ممنون که در همین لحظات ابتدایی برنامه با ما هستید. 0913-83-34 جناب وحیدپور نوشتن: زن دوم مردی هستم، آیا پسر آن مرد به من محرم هست یا نه؟
بله، ایشون زن پدر حساب میشن. ببینید، از خانمها کسانی به مردها محرمن که عنوانهای خاصی دارن. یکی از عنوانها مادره، مادر انسان به انسان محرمه. یکی از عنوانهای محرمیت زن پدر انسان، ایشون نسبت به اون آقایی که میگن زن پدر، مادر نیستن ولی زن بابا هستن، زن بابا به انسان محرمه و به صرف همون عقدم محرم میشه، تا آخر محرم خواهد بود. یعنی حکم مادر داره، از اینجا مادر نیست ولی از لحاظ شرعی حکمش مثل حکم مادر.
یعنی اگر این خانم از پدر این آقا پسر جدا بشه
محرمیت بازم با همینطوره. بعد این مثل مادر، عرض کردم دیگه، شما شبیه مادر بگیرید تا آخر عمر به این آقازاده محرمه.
منفرد از مشهد سوالشون این هست که معاینه مریض زن توسط پزشک مرد از نظر شرعی چه حکمی داره؟
خب معاینه داریم تا معاینه. ببینید، معاینه اگر متاسفانه بعضی از دکترهایی رو شما بفرمایید که از دور نشسته اون مریض روی صندلی، خود دکترم روی صندلی یا تا وارد میشی نسختو نوشته، خب این نه لمسی در کار، نه نگاهی، یعنی نه میخواد تماس مستقیم داشته باشه با بدن این زن، همچون نشسته نسخه می نویسه. اما یه وقت است که واقعا معاینه دقیق میخواد انجام بده. یک، میخواد نبض بگیره. خب این نبض لازمش این است که دست اون خانم رو بدون حائل، بدون مانع تماس مستقیم داشته باشه. خب این جایز نیست. میخواد فشار خون بگیره، ممکنه این خانم لازم باشه که آستین رو بالا بزنه، این جایز نیست. و امثال اینها کلی بگیم، مواردی که لازمش نگاه به بدن زن نامحرمه یا لازمش تماس مستقیم بدنیه، این جایز نیست. مگر تبصرش کجاست، استثناش کجاست؟ جایی که اضطرار در کار باشه. اضطرار چیه؟ این است که دکتر زن نیست، ایشون ناچاره میره به دکتر مرد مراجعه میکنه. دکتر زن نیست معناش اینه، شما خودتون مستحضرید، بعضی مناطق هست که واقعا دکتر زن ندارن متاسفانه، یه شهر کوچیکه دکتر زن نداره. این باید فرض کن شبه خواهد بره دکتر، این باید الان ماشین بگیر از اون شهر کوچیک فرض کن بره یه جای دیگه، امکانی چنین چیزی نیستش. اینو میگن اضطرار، هنگام اضطرار. یا راه دیگه‌ش هم اینه، پس اگر اضطرار بود اشکال نداره. راه دومش هم اینه که این آقای دکتر مرد با دستکش این کار رو انجام بده که حائل باشه، تماس مستقیم نباشه. تماس مستقیم اگر نبود بله، یا مثلا فشار خون میخواد بگیره، بعضی از آقایون دکترها از هم روی لباس میگیرن، نیازی هم به این نیست که شما آستینتو بالا بزنی، خانم آستینشو بالا بزنه، دستگاه فشار سنج هست و اون ارزشش چیزی که دور بازوی اون بیمار میبندن، لزومی نداره آستین هم بخواد بالا بزنه، اونم اگر باشه اشکالی نداره.
بله. حالا این که میگه مراجعه پزشک، شما تقریبا حکم شرعیشو یعنی دقیقاً با اون دو مورد، یعنی بحث نگاه و تماس مستقیم فرمودید، نه خودم گسترشش بدیم مثل سونوگرافی، رادیولوژی، اسپرداری.
بله. حالا اینکه معاینه رو سوال کردن و الا میشه توصیه بدید شما بفرمایید که
حتی جراحی،
عمل جراحی، سونوگرافی، رادیولوژی، امثال اینها همش همینطوره. مثلا تو رادیولوژی کمتر تماس مستقیم بدنی وجود داره، دستگاه هست و اون شخص هم دستگاه رو کلید میزنه پشت دستگاه و اون عکس رو میگیره، لمسی هم نداره، یعنی تماس مستقیم بدنی نداره. و معمولا هم در رادیولوژی از روی لباسه، مشکل اونچنانی نداره. یا مثلا سی تی اسکن هست یا ام آر آی هست، اینا همش همینه حکمش. یک، اگر اضطرار باشه اشکال نداره، و دو، اگر حائل و مانعی باشه که تماس مستقیم بدنی نباشه و یا نگاه مستقیم نباشه اشکال نداره.
متشکرم. یه سوالی دیگه هم هست، خیلی نزدیک همین سوال هست، اینم خدمت حضرت علی بگم. آقای علی درویشی سوال کردن آیا حجامت کمر رو پزشک خانم انجام بدن این اشکال داره یا نه؟
خب حالا این برعکس اونه.
بله.
برعکس اونه. اینجا این آقا رفته است که حجامت بکنه پیش خانم. خب این جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون خانم میخواد بدن مرد نامحرم رو ببیند. حالا ما فرض میگیریم که اصلا تماس مستقیم بدنی هم نداره. یعنی اون خانم نمیخواد دست بزنه به بدن مرد، چون در حجامت، حجامت همون دستگاه بادکش رو نمیدونم همین کارا رو انجام میده. ولی در هر صورت نگاه به بدن مرد نامحرم که داره. حجامت هم جزء ضرورت معمولا حساب نمیم که میگم معمولا، چون خودتون میدونید اکثر موارد حجامت معالجه بیماری نیست، پیشگیریه. حالا میریم حجامت میکنیم، اینجوری نیستش که الان مریضه 100% مشکل داره، حتما باید پاشه بره مثلا پیش عرض میشود که طبیب خانم حجامت بکنه. نه، اضطراری در کار نیست، این به نظر من ضرورتی نیست و نظر شرعی جایز نیست. به علاوه این که حجامت معمولا برای آقایون بیشتر اتفاقا حجامت کننده مرد وجود داره، چجوریست که بره پیش این خانم؟ نه، از نظر شرعی چنین چیزی جایز نیست.
متشکرم از حضرت علی جناب وحیدپور و ممنون از شما بیننده های بزرگوار که شبکه جهانی بلاگت رو تماشا میکنید. برنامه زمزم احکام و پاسخ سوالها رو هم استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور بیان میکنن. سوال بعدی ما از بیننده محترم با شما تلفن همراه 0913-1891 هست. ایشون نوشتن که من شغلم لوله کشیه و اکثر وقت ما دستم چسب داره، آیا این مانع وضو و غسل، یا چون شغلم این هست، یعنی این کار هستم، این دیگه اشکالی نداره؟
حالا این که ایشون رفته دنبال این شغلی چه اشکال نداره، یعنی ممکن است کسی بگه خب شغل تو عوض کن، برو یه شغل دیگه‌ای که مبتلا به چنین چیزی نشی. نه، این رو کسی اشکال نکرده، یعنی هیچ مرجع تقلیدی نگفته است که شغل رو عوض کند. ما داریم شغلایی که خب این مشکلات رو داره. نقاش ساختمان است، عرض می شود که کسی است که قیروگونی میکنه، ایشون هست، شیشه برا هستن، با چسب سر و کار دارن، مکانیک ها هستن، شغلای این چنینی رو ما داریم، طبیعی هم هست. اولا باید تلاش کنه که برای وضو و غسلش بتونه این مانع رو برطرف کنه، این چسبی که چسبیده بشه مانع برطرف بشه. بعضی وقتا واقعا دیگه امکان نداره، به هیچ وجه امکان نداره، یعنی تجربه شده دیگه، شما نمیدونم تجربه کردید یا نه، یه وقتی مثلا با چسب سر و کار داشته باشید، حتی با چاقو هم اگر حاضر باشید این مانع رو برطرف بکنی، وقت لازمش این است که پوست دستتون رو بکنید. اینو میگن حرج، دقیقاً معنای حرج همینه. یعنی میشه من پوست دستمو بکنم، این دیگه قابل تحمل نیست، میگن نه لازم نیست. تا جایی که امکان داشته باشه شما برطرف کنید، اگر امکان نداشت شما وضوتون رو بگیرید. تو برنامه قبلا مرز کردید منتها خب وضو رو بگیریم، اسم این وضو رو چی میذارید شما؟ وضو جبیره است؟ خب جبیره فقط مال دو حالته، جبیره مال زخمه، یا خودم زخمه روش چسب زخمی میزنه، باند میزنه، بعد وضو جبیره میزنه، یا مال شکستگی که آتل میبنده یا امروزه گچ میگیرن. اما این حالت سوم که نه زخم نه آن شکستگیه، خب این چیه؟ اینجا آقایون میفرمان وضو رو بگیره، ولی چون معلوم نیست این وضو درست باشه، احتیاطاً تیمم بدل از وضو هم انجام بده. پس یک وضو، دو تیمم بدل از وضو، این دوتا رو زمینه میکنه، نماز رو میخونه.
متشکرم. باز هم در خصوص احکام طهارت خانم رجبی از تهران سوال کردن، کسی که پاش تو گچ باشه، حالا گفتم پای راست، چطوری باید غسل کنه؟
خب باید غسل جبیره انجام بده، در غسل جبیره یا حالا وضوی جبیره. به این صورت است که ایشون پایی رو که در گچه، یه پلاستیکی چیزی روی گچ میکشه، به جوری که محکم میکنه، به جوری که آب وارد اون نشه، آب زیر پلاستیک نرود. خب سر و گردنش غسل میده، این مال سر و گردن، مشکلی هم نداره، میتونه سر و گردن رو به راحتی غسل بده، پا رو اصلا زیر دوش هم نبره. برای سمت راست، برای سمت راستش، سمت راست رو زیر دوش قرار میده. خب شاید بفهمی نمیتونه دیگه پا رو که از دوش بیرون نگه داره، پا هم طبیعتا زیر دوش، اشکال نداره، وقتی پلاستیک کشیده آب زیر پلاستیک نمیره. منتها چیزی که هست، وقتی که رسید به اون موضعی که گچ گرفته، دست تر رو روی اون پلاستیک کاملا بکشه، تمام اون پلاستیک رو دست تر روش بکشه، این میشه غسل جبیره. خب سمت چپ هم که برای خودش سالمه غسل میکنه، میشه غسل جبیره، هیچ مشکلی نداره. اینجا یک تذکر لازمه و اون این است که این خانومی که غسل جبیره کرده، سوال میکنیم آ این مقدار گچی که دکتر گرفته فقط همون محدوده شکستگی رو گچ گرفته یا بیشتر؟ نوعاً بیشتر گچ میگیرن. گاهی مثلا فرض بفرمایید که مچ پاشی کسته، اما تا زانو رو دکتر اومده گچ گرفته، خب این اضافه ها مانع حساب میشه، یعنی جاهای سالم هم گچ گرفته. اینجاست که میگن شما احتیاطاً یک تیمم بدل از غسل هم زمیمه این غسلتون بکنید، اون وقت نمازتون بخونید.
بله. 0937-9424 سلام کردم خدمت حضرت عالی و سوال شما این است که آیا میتونیم نماز قضا رو به صورت نشسته بخونیم؟
ما هم خدمتشون عرض سلام داریم، متشکر. نماز قضا برای شاید بگم چندمین باری که داریم این مسئله رو مکرر عرض میکنیم، نماز قضا با نماز ادا هیچ فرقی در شرایطش نمیکنه. اینو حتما باید ما بدانیم، اینو یه جا یادداشت کنیم، اینو حتما بدانیم، نماز قضا با نماز ادا هیچ شرایطش فرق نداره مگر وقتش. نماز ادا وقت خاص داره، باید در همون وقت انجام بدید. نماز قضا نه محدودیت زمانی نداره، نماز قضا رو تو هر زمانی دوست دارید انجام میدید، اما شرایطش فرق نمیکنه. شما نماز اداییتون رو ایستاده میخونید، وقت نماز قضایی میخواد نشسته بخونید، خب معلومه که نمیشه که. اگر قدرت دارید نماز ادا رو ایستاده میخونید، پس معلومه که قدرت دارید نماز قضا رو ایستاده بخونید، پس حتما نماز قضا نماز واجبه، مستحبی که نیستش که، پس حتما باید ایستاده بخونید. بله، نمازهای مستحبی رو آقای موسوی نجات میدونید که ما میتونیم حتی اگر قدرت بر ایستادن هم داشته باشیم میتونیم نشسته باشیم، هیچ مشکل نداره. مثلا نماز شب کسی حال و حوصله نداره بیسته، یه ذره خوابالوده، میخواد نشسته بخونه، بله اون نماز مستحبی اشکال نداره.
ممنونم از توضیحاتتون. بیننده از سوئیس سوال کردن که مادرم 50 ساله است و تا کنون نماز آیات نخونده، چند نماز آیات باید قضا کنه؟
چند تاش که دست بنده و جناب عالی نیستش که، بستگی داره به اینکه چند تا نماز آیات از او فوت شده. مثلا زلزله آمده، ماه گرفتگی بوده، خورشید گرفتگی بوده، خب اینا اگر اتفاق افتاده خب نماز آیات بخونن، چند تاش هم دیگه باید خودشون بدونن. ولی اگر سوالو به این صورت ایشون میگفتن، میگفتن که نمیدانیم چند تا نماز آیات بر عهده‌شونه، مثلا نمیدونیم 5 تا 7 تا 10 تا، این سوال اینجوری میپرسیدن، پاسخش این بود که میگفتیم که به مقداری نماز آیات بخونن که یقین دارن، یعنی اون کف، یعنی اون حداقل.
من فکر میکنه 5 تا باشه یا 20 تا.
5 تا انجام بده.
5 تا انجام بده.
بقیه‌اش رو معلوم نیست، یقینی نیستش که، حداقلش رو انجام بده کافیه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سوال بعدی از 0938 65 27. با سلام و خسته نباشید، کسی که دخترهاش از شوهرش هستن، یعنی خانومی هست که دخترهایی داره که از شوهر قبلیش هستن، الان ازدواج کردن و شوهر دخترش به او نامحرم است، آیا صیغه محرمیتی است که خوانده شود و این زن پدر به داماد محرم شود؟
درست. ببینید، حالا من یه مقدار توضیح بدم.
بعد صورت مسئله رو باید توضیح بدید.
همین، صورت مسئله رو بیننده ها توضیح بدید. به این صورت که این خانم شوهر قبلی داشته، فرض کنید مطلقه شده، طلاق گرفته، عده رو گذرونده، اومده شوهر جدیدی داره و عرض می‌شود این شوهر جدید هم دختری دارد از خانم دیگه‌ای، دختر این خانم نیست، دختر شوهرشه. خب این دختر شوهرشه و عرض می‌شود که ازدواج می‌کنه، همسر می‌گیره، این همسر می‌شود داماد مادر این دختره، داماد مادر این دختره، داماد و مادر زن محرمن، این دیگه خیلی کاملا واضحه.
بله.
داماد به مادر زن مطرحه، محرمه. بله. اما داماد به نامادری زن که محرم نیستش، به زن پدر این. ببینید فرض اینجوری مثال خودمون رو بزنیم، فرض بفرمایید ممکن است خانم من یک مادر دارد، من با مادر خانم خودم محرمم، اما خانم من ممکنه یک زن پدرم داشته باشه، احتمال هست، مثلا پدر خانم من دوتا همسر داره، یکیش مادر خانم منه به من محرمه، اما اون یکی خانم دیگه اون مادر زن من نیست، برای چی با من محرم باشه؟ مادر خانم با داماد محرمه، اون یکی میشه زن پدر خانم من نه مادرش.
اینجا میگن صیغه محرمیت چیزی هست؟
پس محرمیتی نداره. صیغه محرمیت هم خیر، چرا؟ چون فرض این است که این خانم این نامادریه عرض میشود که شوهر داره دیگه، چجوری میخواد صیغه محرمیت؟ یعنی چی؟ ما چیزی به نام صیغه محرمیت که نداریم که، صیغه محرمیت در واقع همون ازدواجه، من میتونه ایشون ازدواجی داشته باشه در حالی که شوهر داره؟ امکانش نیست.
ممنونم خدمت شما عزیزان، بار دیگه اعلام میکنیم که از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم، شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام، خدمت همه عزیزان هموطنمون در جای جای ایران اسلامی و همه کسانی که در آن سوی مرزهای ایران اسلامی در اقصی نقاط جهان این برنامه رو تماشا میکنن از طریق گیرنده هاشون. سوالهای این برنامه رو میتونید در موضوعات مختلف فقهی و احکام شرعی مطرح بکنید، انشاءالله جناب آقای وحیدپور پاسخگوی سوالهاتون هستن. سراغ پیامک هاتون میریم. 0901 48 89، ایشون نوشتن که صدقه ای که کنار میذاریم میشه بدیم به کسانی که نذری جمع میکنن یا اینکه باید بدیم به فقیر؟
نذری جمع میکنن چیه؟ خب منظور چیه؟
مشخص نکردن، ولی فکر میکنم برای مبالغ نذری جمع میکنن،
برای مدرسه و امثال اینها منظورتونه. خیر، نمیشه. صدقه اسمش هم روشه، صدقه به فقیره، صدقه رو به غیر فقیر نمیتونیم بدیم. بله، یه وقت صدقه مستحبیه، شما جمع کردین تو خونتون، نظرتون عوض شده، شما نمیخواد بدید به فقیر، اصلا میخواد خودتون وردید خرج کنید، میتونید وردید خرج کنید، هر کاریش میتونید بکنید، میتونید بدید به روزه، میتونید بدید به همون کسی که نذری جمع میکنه، چون صدقه مستحبیه. اما صدقات واجبه که تو برنامه قبل نام بردیم چیه؟ صدقات واجب رد مظالم. خیلی اینو سوال میکنن، رد مظالم رو ما نمیتونیم دیگه بدیم به نذری و اینا. رد مظالم فقط مال فقیره، فطریه است مال فقیره، کفاره است مال فقیره، اینجور زیاد زکات مال فقیره، اینجور چیزها رو به غیر فقیر نمیتونیم بدیم. ولی صدقه مستحبی، صدقه مستحبی، صدقه مستحبی معناش این است که من جمع کردم تو خونمون یه مبلغی بشه، مثلا بشه فرض کن 50,000 تومان بدم یه خانواری، مثلا یه گرفتاریش برطرف بشه. حال 50,000 تومان جمع شده، اصلا نمیخوام بدم به فقیر، اب نداره، چون صدقه واجب که نیستش، که مستحبیه. میتونید شما بردارید خودتون خرج کنید، میتونید بردارید بدید به فقیر، میتونید هم بدید به نذری، صدقه مستحبیش کنه.
امیر محمدی هستم از تهران، چند سوال دارم. سوال اولم درباره نحوه خوندن زیارت عاشورا که اگر در جایی باشیم که امکان سجده نیست تکلیف چیه؟
یعنی سجده زیارت عاشورا سجده واجب که نیست، سجده مستحبه و اشکالی نداره که شما اگر نتوانستید به نحوه معمولی و اختیاری سجده کنید، فرض بفرمایید حالا یا مه دارید یا سنگی دارید یا کاغذی دارید، هر چی که دارید همون نشستید. میدونم ایشون مثلا میخوان مثال بزنن پشت فرمون ماشینه، زیارت عاشورا مثال میگم، فرض کنید که گوشی گذاشته توی گوشش، داره زیارت عاشورا رو گوش میکنه، حفظ نیست و میخونه و رانندگی میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که ضبط ماشین داره میخونه، ایشون هم داره تکرار میکنه، حالا رسیده به سجده پشت فرمون ماشین که نمیتونه چیکار بکنه، مثلا میخواد ماشین رو متوقف کنه بیاد بیرون بره کف خیابون، کف خیابون سجده بکنه، امکانش نیست. هم پشت فرمان که نشسته اگر امکان داره، مثلا بعضی هستن یه مهر کوچیکی تو جیبشون یا تو ماشین دارن، هم پشت فرمان همطور که در رانندگی میکنه هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، میذاره پیشونیشو، عرض میشود که اون ذکر سجده رو. اگرم نتونست با اشاره، هیچ مانعی نداره چون مستحبه، با اشاره سر و چشم سجده میکنه و اون ذکر رو میگه بدون اینکه مهری هم داشته باشه و مانعی نیست.
سوال دومشون در خصوص نماز شب هست که من برای اولین باری که میخوام بخونم، به طور کامل توضیح بدید که چگونه این نماز به جا آورده میشه.
خب نماز شب اصلش خیلی کوتاهه، فشرده است، ولی یه سری آداب داره که اگر با آداب آدم بخواد بخونه خب یه مقداری طولانی میشه. اولا وقت نماز شب از نیمه شب شرعی است تا اذان صبح. نیمه شب یعنی نیمه شب معناش این است که شما شب رو نصف کنید، مجموع شب ببینید چقدر وقته. الان مثلا اذان مغرب به افق قم تهران اینا تقریبا کیه؟ یک ربع به 6 حدودا. الان ما نزدیک اذان مغربیم دیگه. یک ربع به 6. اذان صبح کیه؟ طبق افق خودمون تهران و قم و امثال اینها تقریبا 5. ساعت 5. خب حدودا چقدر میشه؟ شب چقدر میشه؟ میشه عرض میشود که 11 ساعت حدودا. حالا من حدودی میگم برای اینکه میخوام مثال بزنیم، دقیق نمیخوام. حالا 11 ساعت، 11 ساعت رو نصف کنید
5 و نیم،
5 ساعت و نیم، 5 ساعت و نیم از مغرب بره میشه چقدر؟
11 و نیم،
11 و ربع. این شنیم شب شرعی. از این به بعد وقت نماز شبه که برای نماز مغرب و عشا میگن دیگه همین قبل از این بخونید، حتما قبل از این بخونید دیگه بد نیفته. از نیمه شب شهری شما نماز شب رو میتونید بخونید تا اذان صبح، این وقتشه. و اما خودش 5 تا 2 رکعت میشه 10 رکعت، یه دونه هم 1 رکعت میشه 11 رکعت.
بله
5 تا 2 رکعتی میخونید مثل نماز صبح، چیزی اضافه هم نداره، مثل نماز صبح. نیتش چیه؟ 4 تای اول رو نیت میکنید نماز شب، شب است دیگه، نماز شب، نماز شب، نماز شب، نماز شب، نماز شب، میشه 8 رکعت. یه دو رکعتی هم آخرش میخونید نماز شفع، یادمون نره سویه مبارکه فجر، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. شفع، شفع یعنی جفت، یعنی دو رکعت، میشه 5 تا دو رکعتی 10 تا. یه دونم یه رکعتی میخونید، تنها نمازی که یه رکعتی همینه، وتر یعنی تک، یه رکعتیه، یه رکعتش هم کاری نداره، الله اکبر، هم سوره، رکوع، دو تا سجده، تشهد، سلام، یه رکعتیه. این فشرده شه. میمونه یه سری آدابی که آدابم مال نماز شفع و وتره، ولی چهارتای اولی آدابی نداره، نماز شفع و وتره، اونم تو قنوتشه،
تو رساله ها اینا اومده،
تو رساله هم هست نماز شب، بله تو قنوتش استغفار داره، 40 تا مؤمن دعا بکنین، عرض می شود که الهی العفو بگیم، ایناست این آدابه. اگر انجام داد چه بهتر، انجامم نداد همون 11 رکعت نماز بخونه کافی.
زمینی که همه این نمازا رو میتونه نشسته بخونه.
بله بله نشسته میتونه بخونه، مشکل نداره.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. سوال بعدیشون هم در خصوص روزه مستحبی است که اگه کسی چیزی تعارف کنه ما میتونیم روزه رو باز کنیم؟
اگه تعارف هم نکنه میتونیم باز کنیم. روزه مستحبی، روزه مستحبی عیب نداره. ما میتونیم حتی نزدیک افطار هم یه دفعه تصمیم گرفتیم، خلاصه شیطان ما رو وسوسه کرد، گفتیم که نمیخوام روزه باشیم، میخوام بخوریم، بخوره چون روزه مستحبیه. بنابراین اینجوری نباید بفرمایید شما که اگر کسی تعارف کرد میتونیم بخوریم. خب قطعا میتونیم بخوریم. اینجوری بفرمایید که اگر کسی تعارف کرد آیا لازم است بخوریم؟ لازمه بخوریم، یعنی به دعوت او لبیک بگیم چون تعارف کرد چیزی به ما. نه، واجب نیست که شما بخورید، مخیرید، میتوانید بخورید، روزتون رو بشکنید، میتونیدم روزه رو ادامه بدید، ولی مستحب است که دعوت مؤمن را بی پاسخ نگذارید. یعنی اگر تعارف کرد، مثلا فرض بفرمایید یه شیرینی چیزی تعارف کرده، شما هم روزه مستحبی هستید، روزتون رو بخورید. یعنی اینجا خیال نکنیم الان روزه بگیریم ثوابش بیشتره، نه، اینجا به دعوت اون مؤمن شما لبیک بگید، ثواب روزه هم انشالله به شما خواهند داد.
بله متشکرم از توضیحات حضرت عالی. همکاران من اجازه بفرمایید بریم سراغ تلفن ها یا ادامه بدیم پیامک رو؟ بله، خدمت بیننده محترم احمد از کرمان هستیم. سلام میگم خدمتون، بفرمایید سوالاتونو ما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا سه تا سوال محضر مبارک داشتم.
بله.
اول سوالی در مورد ماشین لباسشویی بود. خاطرم شما در یک برنامه‌تون شرایطی برای پاک کنندگی ماشین لباسشویی، ماشین لباسشویی اتومات گفته بودید.
بله.
بعد من همین شرایط رو زنگ زدم دفتر هم حضرت آیت الله سیستانی هم مقام معظم رهبری پرسیدم، گفتم این شرایط رو ما استادمون توی مثلا شبکه فلان گفتن که، بعد من گفتم که نه، ما کارشناسای مراجع خودشون بررسی کردن، لازم نیست اینجا توی این مسئله زیاد دقت کنید. و این سوال اولم. سوال دومم در مورد کسی که سلسله البول داره. متاسفانه خودم شخصا این مشکل دارم که به خاطر مشکل مثانه‌ای که دارم قصه قصه ازم بول خارج میشه. این نمازم چیکار کنم؟ من خودم مثلا معمولا میذارم آخر وقت بشه، بعد تو اون لحظه دیگه مثلا سریع وضو میگیرم نمازمو میخونم، یا مثلا بعضی وقتا که دیگه مثلا یکم بدنم هم شدیداً عرق میکنه دیگه، مثلا دیگه حال حوصله ندارم پا من بشورم، دیگه میذارم مثلا با تیمم آخر وقت نماز میخونم. اینا سال دوم. سال سومم هم یعنی چیکار کنم، راهنمایی کنید. سال سومم در مورد شغلم و کارمه. یه کار فرهنگی داریم توی مدرسه انجام میدیم، ولی این مدتیه که همش توی ذهنم درگیر میشه که نکنه مثلا کم کاری کردم، نکنه خدا ازم نگذره. این حالتی که مثلا کم کاری کردم، کم گذاشتم، اینا خیلی تو به وجود میاد. یعنی دیگه مفتش شد اصلا میخوام کار ول کنم دیگه انجام ندم. همیشه یه راهنمایی من کنید. خیلی ممنون.
موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی سرکار خانم عموچی از اصفهان هستم. خانم عموچی خدمتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید. اگر صدای گیرندتون رو ببندید خانم عموچی، صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن بشنوید. سوالتون رو بگید.
بله سلام علیکم. من سوالی داشتم. اول که تشکر از برنامه‌تون، خیلی عالیه. من تحریر البصیره امامو که میخونم به یه چیزی میرسم، به میگه که فمن قالت به عموم منزلت یقول نه، یعنی که کسی که عموم منزله رو قبول دارد میگه بلی حرام است، از کسی که قبول ندارد نه حرام نیست. میخواستم نه عموم منزله یعنی چی اصلا؟
خیلی خوب، انشاءالله جناب آقای وحیدپور پاسخ بدن. آقا متوجه شدید سوالشونو؟
ما الان که تحریر اینجا تخصصیه، جواب نمیدیم که.
بله.
بله. بعد ببرن عبارت رو پیش کسی، ببینن عبارت رو، ببینن موضوع چیه، چون الان تحریرم اینجا نیست. من بله. تحریر کنار دستم.
خب خیلی ممنون. اگر همکارا میتونن صفحه چند تحریره خانم؟
حالا من تحریر چیز داره. همین ترجمه داره. ترجمه داره مال من.
خب چیه تو ترجمه؟
حالا چیزای رضایی، بچهای رضایی.
خب سوالتون رو مطرح کنید. بچه رضایی
بله همین سوال.
درس تحریر رو میخوان ما براشون بگیم. خب این که جای درس گفتن نیست اینجا.
حالا اگر سوال داریم بسرد بین عبارت سوال شعری به ذهنتون میاد بفهمید ما پاسخ بدیم.
منزله رو قبول دارن. کسی که عموم منزله رو قبول دارد میگوید بلی، و کسی که قبول ندارد میگوید حرام است. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که بعضی از مجتهدها قبول دارن، بعضی قبول ندارن.
خب ممنونم از شما، انشالله موفق باشید. خدا نگهدارتون. فاصله ای رو از همکارون رو میگیریم، انشالله در خدمتون هستیم. پاسخ سوال های تلفنی رو میگیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في إشهار سبيل أمين خدا مهبة جبريل كريمي كشرخ فلك تورهوس همه نورها پرتو به نوره بود ندانم کدام این سخن گویمت که والا تریزن که من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایل کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم لم اثن الله على خلق في احمد في من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وما تنقى حسن يا رب لنا الخلقا
بسیار خوب و جالب و زیبا از این انتخاب همکاران عزیزمون که دلهامون رفت به مدینه مرور، شهر پیامبر و آن مرقد مطهر و نورانی. انشالله که دلهامون همیشه اونجا باشه و انشالله توفیق زیارت نصیب هممون بشه. خیلی ممنونیم از شما بینندگان شبکه جهانی ولایت از اینکه با ما هستید و از زمزمه احکام رو میبینید. مباحث مربوط به احکام شرعی رو در این برنامه دنبال میکنید. انشالله که اطلاعاتمون افزایش پیدا کنه و بعد از اونم عامل به این دستورات نورانی باشید. سوالای تلفنی رو پخش کردیم. دو سوال بود. ابتدا احمد از کرمان که سه مسئله رو مطرح کردن در خصوص ماشین‌های لباس‌شویی اتوماتیک که الان همه دارن استفاده می‌کنن، گفتن شما از اتالی شرایطی رو گفتید، بعد ما دفاتر مراجع زنگ زدیم، اونجا گفتن ما تحقیق کردیم، شما نگران نباشید. فکر می‌کنم دو تا پاسخ هیچ تعارضی با هم نداره، ولی بازم تقاضا می‌کنیم مطلبتون رو در این خصوص بگید.
ما قاعده کلی رو گفتیم، ما اصلا نام نبردیم ماشین لباسشویی مثلا کدوم مارک درسته، کار شرعیه کدوم مارک نه، ما کاری نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این بر عهده خود مکلفه،
یعنی ضابطه شرعی شما باید بگید.
بله، نه بر عهده دفتر مراجع، نه بر عهده بنده است، نه بر عهده دیگری. ضابطه رو ما باید بگیم. ضابطه این است که اگر شما یه تشتی رو گذاشتید زیر شیر آب، خواستید لباس آب بکشید، لباسشویی، ماشین لباسشویی کاملا مثل اون تشته، هیچ فرق نمیکنه. مثلا اینکه برید بپرسید دفتر مراجع تو تشت ما چجوری لباس باید بشوریم، جواب خواهند داد باید آب وصل باشد،
اگر نجس باشه دیگه.
بله بله، لباس نجسی، لباس پاک باشه ما کارش نداریم.
بله.
و اول باید لباس رو عین نجاست، جرم نجاست رو زائل بکنید، بعد لباس رو توی تشت ببرید کاملا زیر آب، آب فرا بگیرد، آبم وصل باشه، در بیارید و اون غسالش رو خارج کنید پاک. همین کار رو ما نگفتیم ماشین لباسشویی این کار میکنه یا نمیکنه، گفتیم باید این کار رو بکنه.
اگر اینطوری باشه؟
اگر اینطوری باشه یعنی چی؟ یعنی آب وصل به ماشین لباسشوییه، لباسهای شما این نجاست رو زائل کردید، انداختید داخل، زیر آب میره در حالی که آبم وصله. اگر اینجوری باشه بعد غسالم که خودش میگیره دیگه، آب رو میگیره تخلیه میکنه دیگه. اگر اینجوری باشه درسته. الان هم مصرین بر این که مسئله همینه.
سوال بعدیش این بود که مبتلا به سلسلت البول هستن، برای نماز و بحث وضو چه کار کنن؟ یعنی تأخیر بیاندازن تا اون آخر وقت، بعد وضو بگیرن در هر صورت نمازشون رو بخونن؟ اون شرایط و سلسله مراتبی که برای این کار هست و خواستم بفرمایید.
نه، تأخیر نمیشه انسان بیاندازه. تأخیر معناش این است که بیاندازه آخر وقت که دیگه خودش از وضو گرفتن راحت کنه. یعنی میگه وقت نیست، پس چاره ندارم منم تیمم بکنم، معصیته.
نه، بخاطر اینکه قطع بشه این وضعیت.
نه نه، ایشون میگه که من تأخیر میندازم آخر وقت که دیگه خیالم راحت بشه آخر وقت برم تیمم بکنم. میدونی مثل کیه؟ مثل کسی است که در سحر ماه مبارک رمضان باید بره غسل کنه، بعد برای اینکه خودش راحت کنه عمدن تأخیر میندازه. دمدمای اذان صبح میگه خب دیگه نمیشه که، ما باید خلاصه با طهارت وارد اذان صبح بشیم، میره از روی ناچاری تیمم میکنه به خاطر ضیق وقت، به خاطر تنگی وقت. عیب نداره، تیممش باطل نیست، درسته، ولی معصیت کرده.
روزش هم درسته،
روزش هم درسته. حالا ایشون هم اگر تأخیر بندازه آخر وقت برای تیمم میکنه، تیمم درسته، نمازش هم درسته، معصیت کرده. برای اینکه شما میتوانستید وضو بگیرید و نگرفتید. میتوانستیدش چجوریه؟ رساله را اگر ایشون لطف بفرمان نگاه کنن، کسانی که تکرر ادرار دارن دو دسته هستن. بعضی هاشون هستن که هیچ فاصله پاکی ندارن، یعنی به اندازه 5 دقیقه که یه نماز ظهر درست حسابی بتونه بخونه. چون یه نماز ظهر میشه 5 دقیقه دیگه من. نهایتش مستحبات هم نمیخواد، فقط همون واجبات میشه 5 دقیقه. پس یه دسته کسانی هستن که مکرر، شاید مثلا بفرمایید که هر دقیقه، هر 30 ثانیه تکرر ادرار داره. خب این ما نمیتونیم بهش بگیم که یه نماز ظهر درست حسابی بخون یا عصر. چرا؟ برای اینکه هر چی هم وضو بگیره این تو نماز خلاصه بول خارج میشه، وضو باطل میشه. این جور افراد هر وقت بین اذان ظهر تا مغرب بخونن اشکالی نداره، چون هر وقتی بخونن یکسانه، هیچ فرق نمیکنه. که منتها چیزی که هست، برای ظهر یه دونه وضو، برای نماز عصر هم یه دونه وضو، بیشتر از این هم نمیخوان. این مال این. اما بعضی هستن که نه خیر، یه وقتی خارج میشه یه وقتی قطع میشه. دسته دوم اینا هستن. اینا کسانی هستن که گاهی یک روب، گاهی 20 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت تکرر ادرار ندارن و اینو خودشون با تجربه میدونن چه جوریه. مثلا رفته دستشویی، میگه وقتی میرم دستشویی تا یه 10 دقیقه تکرر ادرار ندارم. تو همون 10 دقیقه باید بخونه، اونم نماز ظهر است با یه وضو. چرا؟ چون میشه مثل ماها، مثل آدمای عادی میشه، مثل کسانی که تکرر ادرار ندارن. پس بنابراین اولا باید ببینه جزء کدام یکی از این دو گروهه، بعد به اون احکامی که مربوط به هر گروه هست عمل بکنه.
سوال سوم شدن که حالا یک سوال شرعی نیست، ولی خب چون مطرح کردن ما هم تقاضا میکنیم به عنوان یک کارشناس و فرهنگی، خود حضرت عالی به هر حال در مسائل دینی و فرهنگی فعالیت دارید، گفتن من در یک جای کار فرهنگی انجام میدم، همیشه خودم رو سرزنش میکنم که دچار کمکاری هستم، من راهنمایی کنید چطور از این وضعیت بیام بیرون.
ببین خود حضرت عالی هم تو همین کارها هستید، در متن هستید. ببین کارهای فرهنگی و یا کارهای دیگه فرق نمیکنه، اگر بخواد شرعیت داشته باشه باید قرارداد داشته باشه، قرارداد اجاره، یعنی بنده میشم اجیر، یه کسی کارفرماست میخواد به من مزد بده من کار بکنم. خب اینجاست که برای من ساعت تعیین میشه، مثلا میگه روز 6 ساعت، روز 5 ساعت، روز 8 ساعت. ایشون اگر اون ساعات مقرر رو که در قرارداد اومده در خدمت اون کار باشه، در خدمت کارفرما باشه، ولو ممکن است کاری برای او وجود نداشته باشه، اصلا بیکار نشسته، چون کار نیست، مراجعه‌ای نیست، این حلاله، حلاله، حلاله. چرا؟ به خاطر اینکه خودشو در معرض کار قرار داده، فرار نکرده. به این نمیگن کم کاری. مثل این میمونه که یه کارگر جناب عالی آوردید برای خونتون کار ساختمانی، یه بنده یه کارگر، درسته؟ آوردید مثلا معمولش هم همینطور میان هفت صبح، مثلا هفت صبح میاد تا فرض کنید که 4 بعد از ظهر، ولی شما گچ نیوردی برای این. خب این الان نشسته میخواد گچ کنه، به شما میگه که آقای موسوی نجات ببخشید صاحب خونه، صاحب کار، خب این گچ کو، سیمان کو، این که خیلی من میرم میارم. الان شما تا برید بیارید فرض کن یه 2 ساعت طول کشه، این 2 ساعته میشینه. الان این حرومه؟ نه دیگه، کمکاری به این نمیگن. چرا؟ چون این اومده برای کار کردن، مقصر نیست، به این کمکاری نمیگن. اینجا وسواسه، اینجا اشکال نداره، حلاله. اما یه وقت است که شما در همون ساعت کار مقرر واقعا کاریش باید انجام بدید و نمیکنید، انجام نمیدید، اینو میگن کمکاری. این بله حرومه که طبیعتا شما این کارو نمیکنید، اینجور نیست. یک، یه وقت هم هست که من تصور میکنم که متاسفانه گاهی ما کارهایی که میخوام انجام بدیم دقیق نیست، یعنی نمیام ساعت براش تعیین بکنیم، میگم من کار فرهنگی میکنم. خب چند ساعت در روز چجوریه؟ اینجاست که آدم احساس میکنه که نکنه من کم کاری میکنم. شما معیار زمان داشته باشید، بعد بگید تو این زمان من کارم انجام دادم، هیچ دغدغه‌ای ندارم و کم کاری هم نکردم. اگر معیار زمان ندارید اصلا این قرارداد، قرارداد شرعی نیست.
خیلی ممنونم. سوالی که خانم عموچی، حالا اگر صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند، از اصفهانشون یک بخش از عبارت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو قرائت کردن. من سوال مربوط به این عبارت رو میگم، کار به اون عبارت نداریم، چون باید متن تحریر باشه، نظر مبارک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بگیم. من تقاضا کردم از محضر جناب آقای وحیدپور در این فاصله که بود، جدای از بحث کتاب تحریر، این مسئله رو یه توضیح بدن که آیا فرزند رضایی مانند فرزند هست و مثل فرزند محسوب میشه و همه اون احکام رو داره یا نه. بفرمایید.
ببینید فرزند رضایی فرزند است، یعنی اون خانومی که به این بچه شیر میده مادره، اون شوهری که این خانوم دارد ولو پدر واقعی این بچه نیست اما پدر است، اعضای اون خانواده مثل برادر خواهر اینا هست. منتها بحث در اینه که آیا فرزند رضایی نازل منزله فرزند حقیقی است یا نه. اینو میگم تنزیل، اینا اصطلاحات فقهی ما، خب بنا نداریم که تو برنامه‌ای که آنتن جهانی داره همه دنیا دارن میبینن گوش میکنن، که بنا نداریم که اصطلاحات تخصصی فقهی فنی رو بیاریم، اینا مال بحث‌های تخصصی درس‌های حوزه است و جاش اینجا نیست. این جهتی که من عرض کردم به این خانم که جاش اینجا نیست به همین جهت بود، ما ابا داریم، امتناع داریم از اینکه این بحثا رو سنگین باشه اینجا مطرح کنیم، ولی خیلی سادهش میکنیم اینه که آیا فرزند رضایی، فرزند شیری در تمام احکام نازل منزله فرزند حقیقی است یا نه. نازل منزله یعنی همانند اوست، و همانند او هست، منتهی در تمام احکام، اگر در تمام احکام باشه این اسمش میذارن عموم تنزیل،
بله
در تمام احکام، اگر نه در تمام احکام نیست، در بعض از احکام ماننده اوست، اینو میگن عموم تنزیل نداره.
بله، این تشخیص که آیا مثل اون هست یا نیست این عرفیه؟
نخه، فتوای فقیه بر اساس ادله، بر اساس روایاتی که ما در این زمینه داریم.
یعنی بعضی ممکنه این عموم تنزیل قائل بشن،
تنزیل رو قائل بشن، بعضی از فقها عموم تنزیل رو قائل نباشن.
اگه مثلا عموم تنزیل رو قائل نشن مثلا اسمش نمیرسه.
نخه که نمیرسدم.
بله. ولی به فرزند واقعی
محرمیت مثلا هست.
اینم دو تا مثال که مشخص بشه ثمره این دو تا فتوا چطوری
میشه. روایت هم که میگن تنزیل اینه، لحمت الرضا که لحمت نسب، از این روایته. گفته ماننده همه، نسب یعنی فرزند حقیقی انسان، فرزند نسبی ما.
لحمه به معنای
لحمه. بله لحمه یعنی رابطه رضایی مثل رابطه نسب است یا خیر. بله روایت میگه بله، منتها این بله در تمام احکامه یا فقط در مثلا مسئله محرمیته. این مورد بحث قرار گرفته و در کتابای فقهی مرجع و مادر مثل تحریر الوسیله و بحث.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. ممنونیم که جناب آقای وحیدپور به سوال سرکار خانم عموچی هم پاسخ گفتن با توضیحات کاملشون در این باره. میریم سراغ پیامک هاتون. کرامتی از تهران سوال کردن اگر کسی از دست فروشی چیزی بخره آیا باید برای اون جنس تحقیق کنه، چون ممکنه اون جنس ارزش بیشتری داشته باشه و فروشنده خبر از این موضوع نداشته باشه.
خیر، تحقیق نمیخواد. اگر اطمینان داره که الان این جنسی رو که این بنده خدا داره میفروشه، این چرخیه دست فروشه مثلا فرض بفرمایید قیمتش خیلی بیش از این اندازه است، این بنده خدا نمیدونه، پیرمرد اطلاعی نداره، شما یقین دارید این جوریه که باعث غرر او میشید، یعنی باعث ضرره، اینجا هم تازه معامله باطل نیست. مثلا من یقین دارم آقای مثلا موسوی نژاد داره یه جنسی رو به من میفروشه، نصف قیمت داره به من میفروشه، لازمه من بهش بگم؟ بگم آقا میدونی شما نصف قیمت داری به من میفروشی؟ اینا لازم نیست بهش بگم. معامله صحیحه، ولی چنانچه فروشنده متوجه بشه که ارزان فروخته میتواند معامله رو فسخ کنه. اینو اصطلاحا بهش میگن خیار فسخ. چرا؟ به خاطر اینکه این کاری که انجام داده موجب ضررش بوده. اصطلاحا میگن خیار غبن، میگن مغبون شده. گاهی فروشنده مغبون میشه ارزون فروشی، گاهی خریدار مغبون میشه گران خریدن. حالا اینجا فرض ایشون این است که مثلا این دست فروش ارزون حتما فروخته. نه، اولا ما یقین نداریم، احتمال هیچ اشکال نداره، تازه بالاتر یقینم داشته باشیم معاملمون باطل نیست.
متشکرم از توضیحاتتون. سوالهایی هم مونده، سعی میکنیم که در همین دقایق کوتاه از برنامه که باقی مونده ما پاسخگو باشیم. بیننده محترم محمدی نوشتن که اگر پشت میز کار یا جای دیگه بخوام زیارت عاشورا بخونم، اون لعن و سلام رو که صد مرتبه وارد شده را باید کامل بخونم یا نه؟
این که پشت میز کار باشیم یا تو خونه باشیم یا هر جا، اصلا لزومی نداره که صد لعن و صد سلام رو کامل بخونیم. اینو آقایون خیلی روش بحث کردن، چون زیارت عاشورا یک زیارتی است که تاکید فراوان بر خوندنش شده، لذا زمینش هم تسهیل کردن که خب اگر بنا باشه صد لعن و صد سلام کسی بخونه، خیلی کمتر مردم سراغ این زیارت بسیار بسیار با فضیلت شریف میرن. لذا فرمودن که نه، شما میتوانید همون یک مرتبه بخونید. بعضی از آقایون گفتن یک مرتبه رو بخونید مطابق مئت مره، صد بار پایان همون مثلا لن یا پایان سلام. بعضی هم گفتن که شما زیارت عاشورا رو، اینم یه طریقیست، بعضی از بزرگان گفتن که من دارم نقل میکنم، شما زیارت عاشورا رو بخونید یک مرتبه لن سلام کامل بشه، بعد تو همون کارتون که دارید انجام میدید، مثل این صلوات شمارها هست که انگشتی ها هست، دگمه داره، دگمه میزنن، شما همطور که کارتون میکنید بعد از اتمام زیارت عاشورا همطور در خلال کارتون اون صد لعن و صد سلام رو مثلا تا ظهر تا عصر هر وقت همینطور آرام آرام سر زبانتون بگید و حسابش بکنید تمام بشه. بنابراین اجباری و الزامی در کار نیست که حتما صد لعن و صد سلام گفته بشود، حالا پشت میز کار باشه یا تو خونه باشه یا هر جای دیگه، نه لزومی نداره.
حالا من از این مسئله ذهنم به سراغ سوال دیگه رفت که تو محل کار اصلا ما میتونیم وقتی رو در این انجام کار به علاوه ساعتی که موظف هستیم مشغول کار باشیم به این مسئله اختصاص بدیم یا
از وقت کارش بخواد بزنه؟ خیر، امکان نداره. ولی اینجوری که بنده عرض کردم، نه کارشو داره انجام میده، پشت میزش داره کارشو انجام میده، مثلا کارش پرونده است، خب دیگه با زبانش که کار نداره، که میخواد زیارت عاشورا فرض کن حفظه، میخواد بخونه
ما.
یا مثلا فرض بفرمایید گوشی تو گوششه داره گوش میکنه و تکرار
میکنه،
زمزمه میکنه، این که اشکال نداره، ضربه‌ای به کارش نمیده. بله، یه وقت است که منافات با کار داره. جناب عالی رفتید مراجعه کردید، حالا هی باش حرف میزنید، این آقا داره زیارت عاشورا میکنه، خب این که نشد که، زیارت عاشورا خوندن مستحبه، ولی شما دارید مزد میگیرید، واجبه که کارتون رو درست انجام بدید، بعد ارباب رجوع رو پاسخ بدید، اون نمیشه. بنابراین به طور کلی اگر زیارت عاشورا خوندن، ذکر گفتن، امثال اینها منافات با کارش داشته باشه، نباید انجام بده. ولی ناخیر اگر قابل جمع هم کار رو انجام میده، خیلی کاراست، آقای موسوی نجات که قابل جمعه، خیلی کاراست، خیلی کاراست، شاطر نونواست، بخونه کارش هم انجام بده، چه کار داره؟ داره نونش رو میپزه، خانم خانه داره، داره تو آشپزخونه کارش انجام میده، زیارت عاشوراش هم میخونه، خیاطی میکنه، زیارت عاشوراش هم میخونه،
یه تو محل کار کاراش انجام داده، الان یه فرصتی هست، هیچ
یا به قول شما یه فرصتی
به جای اینکه به در دیوار نگاه کنه زیارت عاشورا،
بله، یعنی تو اون فرصتی که واقعا ارباب رجوع نداره، کار خاصی براش وجود نداره، خیلی خوب نشست سال 10 دقیقه مثلا یک فرصت خالی داره زیارت عاشورا بخونه.
خیلی ممنون. 0935 3340 سوال کردن که برادر شوهرم، این خانمی هستن نوشتن،
بله،
برادر
بله.
شوهرم چند میلیون تومان به شوهرم برای یک عمل جراحی کمک کردن و آن را به ایشان بخشیدن، ولی اکنون این مبلغ را از ایشون مطالبه میکنن، آیا ایشون چنین حقی دارن؟ البته ما در حال پرداخت این مبلغ به صورت قسطی هستیم، ولی آیا ایشون چنین حقی دارن و آیا حلاله که ایشون همچین پولی رو از ما بگیرن؟
خیر، قانون بخشش به این صورته که اصطلاحا بهش میگن ابرا. ابرا یعنی که ذمه طرف رو من بری کردم، یعنی گفتم شما دیگه چیزی به من بدهکار نیستی،
بخشیدم به شما دیگه.
بله،
مفهوم این میشه،
مفهومش همینه. بله بله، بله. که معمولا تو فارسی خودمون میگیم که طلبش رو بخشیده، اگر بخشیده تمام شده، یعنی هیچی طلبکار نیست، پس چرا پول رو میگیره الان؟ این پول به چه معناست که میخواد بگیره؟
خود این هبه کردن بخشیدن شرایطی داره، هم گفتن به زبون که فقط
همین کافیه، هیچ شرطی نداره، همین که واقعا شوخی نکرد، شوخی کرده؟ شوخی که نکرده که، یا بخواد به شوخی بگه، شوخی که نبوده که، به جدی قصدش هم واقعا همین بوده که دیگه چیزی از طرف مقابل از برادرش نگیره، یک، پس قصدش قصد جدی بوده، شوخی نبوده، دو، ابرازم کرده، حالا یا ابرازش به زبان بوده یا به نوشته، نوشته من چیزی از شما مطالبه نخواهم کرد، امضا کرد، یا نه به زبان گفت، به زبان گفت که من هیچ چیزی از شما نمیخوام، تمام شد اینجا. و پولی که میخواد الان برادر بگیره دیگه بابت چیه میخواد بگیره؟ چون دیگه قرضی وجود نداره، بنابراین دیگه حرامه.
خیلی متشکر. حالا اگر به این صورت باشه، اینا الان دارن میگن به صورت اقساطی داریم میدیم،
حالا اینا اگر میخوان
خودشون هم میخوان بدن،
راضیان، خودشون دلشون میخواد بدن بدن،
ولی چنین حقی به عهده‌شون نیست.
نه. بله، الزام هم نمیتونه اون بکنه بگه نه خیلی باید بدی، نه چنین چیزی وجود نداره.
این خود این موضوع هبه یک عقد محسوب میشه چجوریه؟ یعنی
عقد این هبه نیست، ابراءه. هبه معناش این است که بنده یک چیزی رو، یک عینی به اصطلاح، این یعنی یک چیزی که وجود داره در محیط پیرامونمون، من به شما میبخشم، میگم این مال شما.
اینجا اون حقی که بودش بوده گفته.
بله بله بله.
مظلوم
ابرا بوده. ابرا یعنی چی؟ یعنی من اگر شما طلبی داشتم، اصطلاحا میگیم ذمه شما بار داره. چیه بارش؟ چیه بدهی است. بدهی رو از ذمه شما برداشتم. ابرا یعنی پاک کردم. یعنی پاکم برداشتم، گفتم دیگه شما طلب نده. اینو میگم اصطلاحا ابرا. ابرا که شد دیگه شما چیزی بدهکار نیستید.
ممنونیم جناب آقای وحیدپور، توفیق بوده در این فرصت خدمتتون بودیم، استفاده کردیم.
جناب عالی و همه بینندگان خوب و دوستان عزیز شبکه،
خواهش میکنم. بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت، انشالله که از مباحث نهایت استفاده رو کرده باشید. خداوند یار و نگهدار همگیتون. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل
محمد.